من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران تا با هم هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستی در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنیم. دوستان عزیز، هفته گذشته ما با شما یه بحثی رو آغاز کردیم، یه آماده باش در واقع دادیم برای اینکه بپردازیم به یه موضوعی در حوزه نقد آنچه که به نام شعر در بازار کتاب منتشر میشه. خب از رهگذر شماره‌های تماس میتونید محبت بکنید و با ما صحبت بکنید، نقد شفاهی خودتون رو در مورد موضوعی که در برنامه مطرح میشه مطرح بفرمایید. یکی از مسائل مهمی که انتقادهایی رو برانگیخته در حوزه ادبیات این است که میگویند دیوار شعر خیری دیوار کوتاهی به نظر میرسد، یعنی هر کس در هر حوزه‌ای به صرف این که شهرتی به دست آورده دستی به قلم میبرد و نوشته های خودش رو به نام شعر و مجموعه شعر منتشر میکنه. حالا اینکه یک کسی خاطرات بنویسه، نثر بنویسه، دل نوشته بنویسه چه اشکالی داره؟ اصلا دفتر خاطراتش رو کسی دوست داره منتشر بکنه، اما اینکه مجموعه از این نوشته هایی که شباهتی به شعر ندارند و به نظر منتقدان اصلا شعر به حساب نمیان منتشر میشه به اسم مجموعه شعر و بعد مخاطب هم ممکنه این رو بپذیره، ممکنه که فکر بکنه که اینا واقعا شعرن و بعد کم کم تعریف شعر اصلا عوض میشه. یعنی یک اتفاق از نظر منتقدان خطرناکی است که اگر حافظ و سعدی و مولانا و بعد حالا این همه شاعران بزرگ شاعرند و اونها شعره، پس اینهایی که ما میشنویم و میخونیم اسمش دیگه نمیتونه شعر باشه. تینا میرکریمی با شما در این زمینه صحبت میکنه.
شعرهای سروده شده از سوی بازیگران این روزها به یکی از موضوعات مورد توجه کاربران فضای مجازی تبدیل شده. شعرهایی که به شکل کتاب به چاپ رسیدن و البته با حواشی مختلفی همراهن. بعضی از شاعران هم حتی عنوان کردند که این کتابهای شعر بیشتر شبیه شوخیهای ادبی‌ان که تنها سلیقه و ذائقه مردم رو کاهش میدن. از جمله بازیگرانی که کتابهای شعر اونها این روزها در بازار موجوده میشه به نامهایی همچون لیلا عتادی، امیر آقایی، بهار رهنما، افسانه بایگان، صابر ابر، بهنوش بختیاری، الهام پاونژاد و اشاره کرد. البته گفته شده که بازیگرانی همچون رضا کیانیان و ترانه علی دوستی در عرصه داستان و ترجمه حضور موفقی داشتند. هرچند از چاپ این کتاب ها مدتی است میگذره، اما به تازگی پاره ای از شعرهای منتشر شده دو بازیگر ناماشنا با نگاه طنزآمیز کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده. یکی از کاربران در خطاب به خانم لیلا عتادی عنوان کرده که خانم لیلا عتادی شما محبت کنین و به بازیگری بپردازین. کاربر دیگری عنوان کرده حیف از درختایی که کاغذ اونها برای چاپ این اشعار مصرف شدن، و نفر دیگری هم به این موضوع اشاره کرده که چرا شاعران حرفه‌ای شعرهاشون در گوشه کتابخانه قلبشون مونده و فرصت چاپ ندارن، اما کتابهایی که نام بازیگران رو به همراه دارن به سرعت تجدید چاپ میشن. کاربران فضای مجازی با انتقاد از محتوای این اشعار نسبت به سرنوشت ادبیات فارسی با ثبت چنین آثاری ابراز نگرانی کردند و این موضوع به تازگی هم از سوی یکی از مجریان برنامه‌های صبحگاهی سیما هم به شیوه طنزآمیز مطرح شده.
من تو بودم، تو بوده ای، ما تو بوده ای، من و تو ما، نبوده ایم آشنا، نبوده ایم همصدا، نبوده ایم. و سه نقطه، در بهشتی که کلاغ نیست مترسک هم نیست. این اسم کتاب سرکار خانم اعتادیه و بخشی از اشعارشون که برای شما خوندم. البته اگر احساس میکنید که محتوا نداره یا بی‌معنی، ماها نمیفهمیم، یعنی فکر نکنید که اتفاقیه. و این از این، آدم یاد شعر چیز میفته دیگه، پول آب را جدا میدهیم، پول گاز را جدا.
این موضوع امروز از سوی کارشناسان برنامه کافه هنر هم مورد بررسی قرار میگیره. مهمانان امروز برنامه آقایان علیرضا بدی و ناصر پناهزاده، شاعر و کارشناس ادبی هستند.
بله، صحبت میکنیم با جناب آقای علیرضا بدی، همطور آقای نادر پناهزاده که انشالله در اولین فرصت باشون صحبت خواهیم کرد. هر دو بزرگوار از شاعران و منتقدان خوب کشورمون هستن. سلام به آقای بدی.
درود بر شما، وقت بخیر قربان، احوال شما خوبه؟
زنده باشین، خیلی خوش آمدین به کافه هنر رادیو ایران.
متشکرم، خیلی ممنونم خدمت همه شنونده‌های خوب فرهنگی رادیو ایران و عزیزان مستمع کافه هنر هم عرض ادب دارم در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. با آقای بدی صحبت می‌کردیم که ما یک روز در هفته رو اختصاص دادیم به نقد ترانه، برای اینکه به هر روی آقای علیرضا بدی ترانه سرا هستند و شاعر هستند و منتقد جدی ترانه هم هستن، یعنی از جمله کسانی که در این حیطه به طور جدی وارد شدند و صریح سخن گفتند و نقدها رو مطرح کردند بدون تعارف، ایشان هستن. یعنی بالاخره بدونید که ما سه شنبه ها یه هنری رو در برنامه دنبال میکنیم، اسمش هنر ظریف دشمن تراشیه، چون ناگزیریم وقتی که از نقد صحبت میکنیم و کسی که اصلا با نقد سر و کار داره، خود به خود دشمنانی هم برای خودش درست میکنه، چون توی نقد فقط تعریف نمیشنویم. از این رو از آقای بدی خواستم که با ما در اون نقد آهنگ هم گاه به گاهی همکاری داشته باشن، دیدگاهاشون رو در حوزه ترانه هم مطرح بکنن. الان حالا آغاز کردیم فعلا با یک نگاه انتقادی به مجموعه شعرها یا مجموعه نوشته هایی که به اسم شعر منتشر میشن. اصلا توی فضای مجازی ابتدا این اتفاق افتاد، بعدتر به صورت کتاب، برای اینکه فضای مجازی یک بستری درست کرد، یک طیفی که سر سوزن ذوقی هم داشتن به هر روی احساس میکردن، اینجا آثارشون منتشر میشد، بعد یک طیفی هم علاقمند پیدا میکردن. شاید این علاقه مثلا در فضای مجازی، دوستان گاهی شوخی میکنن میگن از رنگ چشم فلان کس طرف خوشش آمده، بعد میگه عجب شعر زیبایی سرودید مثلا. بنابراین آدم ها رو به خاطر ویژگی های دیگر ممکنه که مورد توجه قرار بدیم، اما اونها رو ناخواسته شاعر بنامیم، یعنی در یک موقعیتی که هنوز شایستگی قرار گرفتن درش رو پیدا نکردن. این دیدگاهی است که منتقدان مطرح میکنن. آقای بدی، شما بفرمایید که وقتی مرور میکنید این قبیل مجموعه شعرها رو و کتابها رو که به ویژه توسط برخی از بازیگران منتشر شده، به چه نتیجه میرسید؟ حالا منهای یک طیفی که شاعر هم هستند.
ببینید، از 100 تا موضع بشه به این قضیه پرداخت، هم خود رفتار اون در واقع چهره مطرح رو که چرا دست داده به انتشار کتاب شعر بررسی کرد. ببینید، نکته اینه که خب کسانی پیش از این بوده که مجموعه منتشر کردند، چهره بودند پیش از اون، حالا دلنوشته ای هم خواستن کتاب بکنند.
بله.
به هر دلیل، و اسمش رو کتاب شعر نذاشتن، گذاشتن مجموعه دلنوشته ها.
دقیقا.
مثال خانم مجده لواسانی. خب از این بابا دیگه نقدی بهشون نیست، چون که اصلا دلنوشته وارد مرز شعر نمیشه که ما با مؤلفای شعر بخوایم اون رو بزنیم. یعنی خود طرف ابتدا اومده گفت با من تسلیم از ادعای شعر ندارم. در باب این دو عزیز، نکته اینه که خودشون در واقع توی استوری ها و صفحات یا توی کتاب من میبینم که عنوان شعر رو در این یدک میکشن، پس همین ابتدا نشون میده که این عزیزان ادعا دارن که ما شعر مینویسیم. پس من منتقد و منی که مخاطب خاص ادبیات و شعر هستم، میتونم با در واقع ابزاری که خاص نقد ادبی و شعر هست برم سراغ اونها. این یه نکته. به صورت کلی میشه از چند تا منظر آثاری از این دست رو مورد بررسی قرار داد. یکی منظر ادبیه.
بله.
که من از دیدگاه مباحث فنی و تکنیکال و اینها نقد کارشناسی وارد بکنم.
بله.
و بگم مثلا فلان اثر از فلان خانم یا آقا اصلا وارد مثلا مبحث فرم نشده، محتوا نداره، این ایرادهای فنی حتی ایرادهای املایی رو داره، این ایرادهای دستوری عمده رو داره و غیره. از منظر روانشناختی میشه اونها رو بررسی کرد که اصلا چرا یک بازیگر، یک سلبریتی، یک چهره شاخص حتی سیاسی به خودش اجازه میده که توی حوزه‌های غیر تخصصی ورود بکنه. و از منظر جامعه شناختی هم میشه هم مجموعه رو، هم مؤلف رو و هم جامعه و مخاطبان رو مورد بررسی قرار داد. این که من ابتدا باید بدونم از کدوم منظر شما مایلی که من صحبت بکنم و زمانم چقدر.
این بحث رو البته میتونیم ادامه بدیم چون در مجموع کافه هنر یه مقداری فقر زمان رو باش روبرو هست، اما از یک جای شروع بکنیم که به نتیجه برسیم، یعنی از جنبه شاعرانگی، همین که اصلا ما آیا باید این مجموعه دلنوشته ها رو به قول شما شعر بنامیم، در برابر نامیدن شعر توسط مخاطبان به این مجموعه چه واکنشی منتقد میتونه نشون بده؟ من یک سوالی دارم که حالا هم از شما میپرسم هم از شنونده های منتقد. فرض بکنید که این مجموعه شعر رو یا مجموعه دلنوشته رو خانم لیلا اوتادی منتشر نمیکرد، یه خانم دیگری منتشر میکرد. در اون صورت بعید میدونم که اصلا حساسیتی هم ایجاد میکرد، چون ما صدها نمونه از این کتاب ها داریم که هر روز داره توسط افراد ناشناس منتشر میشه.
درست میگید، من هم مثل شما معتقدم اگر با همه به یه شکل برخورد بشه این به عدالت نزدیکتره. اینکه یک نفر یهو صبح پاشه چون خودش دفعه پرستار داره، یهو سمی چهار رفیقم توی برنامه دامن بزنه به این و ما صرفا روی دو نفر ذره بیم بگیریم، از عدالت دوره. اما اگر من معتقدم هر کسی کتاب منتشر کرد به مساوات و عدالت راجع به تک تک اونها صحبت بکنیم، خب این خیلی قشنگتره که تا اینکه ما فقط چرا مثلا لیلا اوتادی و بهار رهنما صرفا باید مورد نقد ما قرار بگیرن.
درسته،
من معتقدم به صورت کلی از نظر فنی این دو تا مجموعه هم ضعیفن، اما با تمام ضعفشون نکته اینه که همین دو تا بازیگر از نظر فنی همین کتاباشون از خیلی از کسایی که مشخصا هستشون شاعره قابل قبول تره واقعا. یعنی کسایی مثل آقای رضا کاظمی، مثل هادی قنبرزاده، مثل امیر وجود، مثل عادل دانتی، مثل یه آقای عکاسی به اسم امیرعلی‌فه که اومدن، یا خیلی های دیگه که داعیه شاعری دارن.
بله.
وقتی مقایسه میکنیم میبینیم اتفاقا همین چیزهایی که این دو عزیز نوشتن از اونا بالاتره، پس اونها رو هم مورد نقد قرار بدید. سوال من از مردم عزیز اینه، آیا اگر زیر همین شعر من تو بودم تو بوده ای اسم مثلا سهراب سپهری رو میدیدند، آیا باز هم دست به نقد میزدن؟ طبیعتا نمیزدن، چون که مرعوب اسم ها میشن مردم ما. این قسمت نقد من به مردم و مخاطبا برمیگرده، کسی هم بشنوه ممکنه که کفری بشه بخواد به شما سری پیامک بزنه و باز تخته‌ای بکنه من رو. اما نکته اینی که مردم ما خیلی اوقات نقدشون، نظرشون صرفا بر اساس اون در واقع منطق و حقیقت فنا نشده، چون میبینن فلان مجری بهاره رهنما رو توی رسانه نقد کرد، اینها میان ته این صحوای میستن و شروع میکنن زیر اون بیرق رو سینه زدن. ولی همین شعر رو اگه به اسم مثلا اخوان فالس تو صفحات دیگه میذاشتن ده بچه چه هم میکردن، چون معروف اسم شدن که دارن میشن. سالهاست من داد میزنم آقا متنی به اسم گاهی نمیشود که نمیشود که نمیشود، گاهی بهانه خودش جور میشود. این متن چرت و پرت و ضعیف رو چون یه متر از قیصر در خلال اون رو به اسم قیصر کلا منتشر کردن، بعد همم تو کانال ها و گروه هاشون میذارن، بعد که میگه آقا این مال قیصر نیست، میگه نه این مال قیصره. ولی چقدر
آقا من میرم تو فضای مجازی گاهی بالاخره این رفقا میبینم اشتباه میکنن، یه یادآوری خصوصی بهشون میکنم که عزیزم این دکلمه نه صدای قیصر امینپور نه شعر، اصلا این شعر نیست که. بعد طرف تشکر میکنه واکنش دیگه نشون نمیده، آقا بردار پست غلطو وقتی اشتباه کردی.
ولی من از پیش اومد چند روز پیش یه بیت چستوپر زدم سعدی یکی از دوستان منتشر کرد و بهش گفتم، گفت ممنون، بعدم تا 24 ساعت مون. نکته اینی که من به قطعیت میگم همین متن ضعیف من تو بودم تو بوده ای که خاطر در واقع گرته برداری از مبحث وحدت وجود در ادبیات عرفانی ما باشه، به مراتب از همون شعری که به اسم قیصر منتشر کردن قوی تره، چون دست کم یک انتکای، یک شمه، یه حاله و یه عطری خواسته از شعرهای معروف وحدت وجودی ادبیات ما رو تو خودش جا بده. در زدم گفت کیست، گفتمش ای دوست دوست، گفت در آن دوست چیست، گفتمش ای دوست دوست، در شو به رویم گشود جمله بود و نبود، دیدم و دیدم یکیست، گفتمش ای دوست دوست. یه داستان عرفانی داره، میگه که یک در خونه معشوق زد، گفت کیه، گفت منم، گفت برو هر وقت تو شدی برگرد. اینا همه این داستان ها و روایت بر اساس مبحث وحدت وجوده. میگم این متن ضعیف خانم اوتادی دست کم میگم یک حاله یا شمه ای از اون رو خواسته داشته باشه. با بقیه متن هایی که به اسم اخوان و شاملو و غیره و زالک منتشر میشه میخوام چیکار بکنی؟
به اون جعلیات
این نقد مخاطب بود و نقد مجازی بود که مردم فقط کافیه یک قافله را بیفته دیگه، اصلا خودش نمیدونن کجای بازی ان سری قرار میگیرن تو صف. این یه نکته. برسیم به شعرها و در مجموعه این دو عزیز.
بله.
ببینید توی کار خانم رهنما من احساس میکنم عجله برای چاپ بسیار زیاد بوده. این رو چرا میگم خدمتون؟ از نوع فونت، از نوع در واقع باعث ویراستاری و نگارشی بگید تا جمله بندی ها بسیار دچار ضعف هست.
بله.
مثلا یه جایی همون که خیلی هم بولد شده و برجسته تو فضای مجازی که عبارت هف چسبیده اند رو ایشون آورده بود.
چی شده؟
در واقع عبارت هف چسبیده اند رو توی شعر خانم رهنما دیدیم که توی کتابشون به کار
بله،
رفته.
بله.
که معلومه ویراستار به دلیل بی‌دقتی یا خودشون بوده یا کسی دیگه ویراستاری کرده، عبارت سفت چسبیده اند بوده ابتدا.
بله.
بعد خواستن با حفظ کرده اند این رو جابجا بکنن و یادشون
خواستن ویرایش بکنن، حفظه مونده
شده حفظ چسبیده اند.
چسبیدن. آها حفظ رو اضافه کردن، چسبیدن همونجوری مونده سر جاش.
اگه جمع خصوصی بود یه فضایی بود که قابل پخش بود شاید چیزی دیگه بل طنز هم میتونستم بگم. ولی به هر حال این خیلی نشون میده که ویراستار بی‌دقت بوده.
درسته.
یا به دلیل بی‌توجهی ویراستار ما توی شعر دیگه شون اومده که و یک کلورودیاز پوکساید بعد هر از دیدار، که بعد از هر دیدار میخواسته بنویسه، چون سطر بالایی میگه که یه پروکانالو قبل از هر دیدار، بعد پایین نوشته کلوردیاز پوکساید بعد هر از دیدار.
یعنی خب توصیه پزشکی هم کردن در واقع
جان؟
توصیه پزشکی هم عرض میکنم کردن لابلاش.
حالا خلیقه خودشه، من صرفا فقط به همین چیزهایی که خیلی بدیهیه در واقع میگم. نکته اینه خیلی از کسایی که تو فضای مجازی باز قافله را میدازن اصلا کتاب ها رو نخوندن و میان نقد میکنن. حالا ایرادهای چاپی تو کار ایشون هست. تو کار خانم اوتادی مثلا اگه بخواین یه نظر خیلی راحت بدم که برای همدست قابل درک باشه، اینی که یکی از نشانه‌هایی که کسی مبتدی است اینی که راحت تحت تاثیر بقیه قرار میگیره. یعنی من وارد باشگاه بدنسازی بشم، هر کس بیاد روی تردمیل میگن اوه چه بدنی داره حاجی، اینو ببین، اوه اونو ببین چه پشت بازو داره، ولی کسی اونجا مربیه میگه آها بیا برو اینا هیچ کدوم مالی نیست، مثلا تو ندیدی فکر میکنی همه خوبن. با این دید بریم سراغ اثر خانم اوتادی. میگه که ببین گرته برداری از شعر بقیه تو شو خیلیه، در ادامه راه باید اینها رو برطرف بکنن. مثلا یه جا گفتن ای کاش میخلطید و میآمد به سوی من ای سیب سرخ بوسه. خب این منو یاد شعر ای سیب سرخ قلب زنان در مسیر رود یک شهر تا به من برسی یا شده از فاضل نظری میندازه. یا جایی دیگه خانم معتاد میگه در اتاقی به اندازه تنهایی من، که ما رو یاد اون شعر در واقع سهراب میندازه که به اندازه پیراهن تنهایی من جا دارد بردارم پیراهن که به اندازه تنهایی من و ترکیب اندازه.
یعنی پس اهل مطالعه بوده خانم معتادی، حداقل از شاعران مختلف تونسته استفاده بکنه گاهی.
خب این آفرین، دقیقاً نکته این عزیزم، مطالعه و سیر مطالعاتی سطح و لبلای مختلفی داره. همیشه استادی ما داشتیم میگو از کسی که دو کتابیان خیلی بهتر، کسی که دو تا کتاب تو عمرشون خوردن و همه چی رو ارث میدن به همون دو تا کتاب. خیلی از اینا وارد فضای شعر میشن، صحبتم راجع به خانم معتادی نیست، خانم رهنما نیست، دو کتابیان. و ببینید زمانی که شما وارد یه در واقع مبحث میشید، تازه مطالعه رو شروع میکنید، خیلی راحت از همه اینها سعی میکنید همه جا استفاده کنید. اما زمانی که تو هزار تا ده هزار تا کتاب خوندید،
حالا منظورم رو جدی نگیرید، مطالعه رو به اون معنی نگفتم، از نظر شوخی گفتم، مثل خانم تهمینه میلانی که بالاخره یه سری تابلو رو دیده بعد رفته عین اونا رو تونسته. حالا برخی میتونن عین یک اثر رو اجرا بکنن، برخی فقط یاداوری میکنن، یعنی انگار ما برداشتیم، یعنی به این میگن سرقت مضمون. در واقع
اولا اسم خانم چیز اومده، خانم تهمینه میلانی، یه نقمه همینجا تا رسانه دستم به من بالاخره آنتن دادن. اینو بگم
عجله نکنید، حالا با هم بیشتر صحبت میکنیم، همه حرفارم هم یه دفعه نکنید،
میتونم راجع به این وضعیت اصلا خود فرهنگی صحبت بکنم. خانم تهمینه میلانی متاسفانه یکی از کسایی که با توجه به که صفحش خوبر زیاد داره دامن میزنه به انتشار انتصابات جعلی. یعنی یه متنی رو که مثلا ممکنه مال همین طبقه بالایی ما باشه، یه صفحه شده تو اینستا گذاشته به اسم فریدون مشیری و حسین پناهی و کوروش و شاملو و اینا منتشر میکنه، تا که بهش میگه اصلا براش مهم نیست. یعنی میاد گلش رو میذاره زیر کامنت ولی باز نمیکنه متن رو برداره. آقای پرویز پرستویی بازیگر خوب که من ارادت دارم، خانم تهمینه میلانی عزیز، لطفا تا از در واقع اطمینان ندارید متنی از کیس اونو تو فضای خود تشر نکنید. مگه خالم تو صفحش اینا رو بذاره بهش بوستت میکنه؟ من توقعی ندارم، چون صفحش 72 تا فقط از دختر خاله پسر خاله توش عضون. اما آقای پرویز پرستی شما میلیونی فالوور دارید، یعنی با یه دونه استوری.
آها این اون نکته مهمیه که حالا ازش غفلت نکنیم. این جواب سوال شما بود که چرا یه کسی بله. دیگر اگر مثلا شهرتی نداشته باشه مجموعش نقد نمیشه. اینجا باید اتفاقا آقای پرستویی نقد بشه خانم اعتادی، برای اینکه مخاطبان بیشتری رو جذب میکنن، یعنی یه کتابی ممکنه منتشر بشه با تبلیغات ناچیز اصلا فراموش بشه. مایل هستین من نادر پناهزاده رو هم دعوت بکنم به بحثمون؟ سلام بکنیم بهش. آقای پناهزاده
جانم، شب جان،
سلام و درود بر شما، خوش آمدین به کافه هنر.
قربان شما، ارادت دارم.
زنده باشید.
عصر تابستانی خیلی گرمتون بخیر. اگه اشتباه نکنم درست شنیدم اون طرف خطم عزیز دلم آقای بعدی هست؟
بله
بله. سلام، ارادت دارم. سفر مشهد خدمتتون بودیم آقای بعدی، خیلی خوش
بود. باعث افتخار منه، فداتون بشم.
خب از آقای پناهزاده بشنویم در مورد همین بحثا، چون چند دقیقه ما رو گوش می‌کردن. بفرمایید.
بحث یک بحث کلی از نظر من، ورود به جزئیاتش جسارت میکنم، البته شأن و منزلت این سخن رو ندارم، ولی خب چون به موقع است عرض میکنم، به قول عزیز دلم آقای بعدی الان رسانه دست ماست، اینو عرض کنم. ورود به جزئیاتش فکر میکنم اهانت به شعر باشه و اهانت به مقوله هنر باشه. انقدر کلی ما میتونیم این حضرات رو در رابطه با فعالیتی که میکنند نقد کنیم که خیلی راحت این بزرگواران هم پی به تکلیف خودشون ببرن. ضمن اینکه من شماتت نمی کنم خانم اعتادی و خانم رهنما رو، چرا که داخل مجموعه شاعران و یا نوشته هاشون رو داخل شعر نمیدونم و شماتت نمی کنم به این دلیل که خب شاعرهای ما میرن بازیگری میکنن. این گویی که یک مبادله نانوشته است و این اتفاق میفته،
اونم در جای خودش خنددار میشه دیگه.
البته خب به هر حال یه جایگاهیه دیگه، یک تم گروتسک میده به ما،
سوک مسحکه میشه.
بله، یعنی هر کسی که هر کاری که دوست داره رو داره انجام میده و ما هم راضی ان و کسی هم مشکلی نداره. و نقد هم که الان باز فرمایشات آقای بعدی به قدری دقیق بود که من دیگه نمیخوام خیلی ورود کنم، اما جریان از این قراره که الان مخاطبین شما مخاطبین نوشته های پریشان این دو بزرگوار نیستن.
ببین نادر جان، ما مخاطبین فرهیخته‌ای داریم، اما تجربه نقد آهنگ روزهای سه شنبه به ما نشون داده که نقد کمک میکنه حتی کسانی که ممکنه دربست یک چیزی رو، یک هنرمندی رو، شبه هنرمندی رو، خواننده‌ای رو، ترانه سرایی رو بپذیرن، فکر بکنن دیگه این عالیه و آخر خطه، اینها در اثر نقد میان و یه مقداری با زاویه نگاه انتقادی تری به اثر هنری نگاه میکنن، میپذیرن که میتونن توقع بیشتری از هنر داشته باشن، از شعر داشته باشن و بسنده نکنن. بنابراین من موافق نیستم که نباید این آثار رو به صرف این که ما میگیم شعر نیستن نقد کرد.
نه نه، از این بابت عرض میکنم برای اینکه مخاطبین این بزرگواران هم مخاطب این برنامه زیبا و فاخر شما باشند، این دو بزرگوار رو باید دعوت میکردیم.
دعوت کردیم، خیلی دعوت. چی شد خانم سربازی؟ بفرمید. پیامک دادیم، تماس گرفتیم، اعلام کردیم که امروز روز نقد کتاب شماست. خب نیامدن.
آره میامدن تو استودیو میشستن. بعد اون کسانی که مجموعه شعر این بزرگواران رو به چاپ دوم، سوم و چهارم و احتمالاً سیوم خواهند کشوند هم طبیعتاً میشدن مخاطب این برنامه. اون وقت میشد که براحتی و منصفانه و منتقدانه برخورد.
نه حالا فکر بکنید ما نقد فیلم که می نویسیم حتما فیلمساز صدا نمی کنیم که بیا بشین ببینیم چی می خواهی یا چه جوابی داری. خود مخاطب می تونه تصمیم بگیره. من الان برای شما می خونم. هر آدمی باید پشت پنجره اتاقش یک گلدان داشته باشد که هر بار گلهایش خشک می شود و دوباره گل می دهد. یادش بیفتد که، یا یه جور دیگه بخونم، که هر بار گلهایش خشک می شود و دوباره گل می دهد، یادش بیفتد که روزهای درد هم به پایان می رسند. این خب شعر نیست که، این یه متنه، یه نثر شاعرانه است.
آقا بلاحات مهارتی هم غلطه،
غلط هم داره،
گل داره الان یک نقیزه اینجا رو، یعنی تناقض رخ داده. گل داره عمرش از دست میده و از بین میره و میریزه و ما او رو به غم داریم تشبیه، یک چیز زیبا رو به،
یعنی کاملا ماهیت گل از بین میره. حالا البته میگه دوباره گل میدهد، این یعنی میگه فصل عوض میشه.
خب نه، دوباره هم گل بدهد دوباره هم مصداق غمه دیگه. ما یک اصطلاحا پارادایم، یک موتیو ایجاد، موتیو تکرار شونده ایجاد کردیم. گل رو، ریزشش رو به غم تشبیه کردیم. بعد نمیشه که این گل بعدیش رو نسبت شادی بهش بدیم. حالا اگه اجازه بدید من یک نظری کردم، این رو بخونم براتون.
بفهمید. بله.
ببینید فراتر، یعنی یک مطلبی میلان کندرا در کتاب هنر رمان داره.
بله.
به فضایی پستر از ابتذال. من جسارت نمی کنم و نقد شخصیت نمی کنیم، چون که بزرگواران این جسارت و شجاعت رو داشتن که به هر حال نوشته‌هاشون رو منتشر کردن. و خب ما تبریک میگیم به جسارت و شجاعتشون، اما اصلا استقبال نمی کنیم از اغلاط فاحش معنایی، کلامی، انشایی، محتوایی و شاعرانشون. یعنی مثلا خب این جسارت الان رخ داده، پرانتز میشه من آفریقای جنوبی بودم، اینها یک شاعر دارن که جزیز 15 سال پیش به رحمت خدا رفته به اسم اسماعیل جوبرت.
بله.
اتفاقا اسماعیل جوبرت 10 سال آخر عمرش رو مسلمان هم میشه و از دنیا میره. این اسماعیل جوبرت توی کل آفریقای جنوبی شما بگردید دومین یا سومین شاعر تاریخ معاصر اونجا.
بله.
ما یه قدری هم تولید انبوه شاعر داریم شاه جان.
درسته.
یعنی یک بلبشوی وقتی هم تولید انبوه بشه، جسه ریستر، تعداد بیشتر، قیمت ارزونتر، محتوا نازلتر میشه.
درسته.
بعد شما این محتوا رو الان همین چیزی که شما خوندید باز عجیب بود و این چیزی که من میخونم رو یک مروری بکنیم.
بفهم.
نه دیگر زن باران نیستم، نه زن بارانم. بالاخره کی چجوری؟ یعنی
تردید داشته میان ماندن و رفتن.
آره مثلا نه زن باران نیستم، نه زن باران. خب ما اگر بخوایم این چیز رو رد کنیم و دوباره پس بگیریم، این میشه شعر واقعا. نه پای به جاد، نه پای به جاده زدن دارم، نه زن بارانم، نه پای به جاده زدن دارم، معمولی شدم. ببین اینه، این موضع ایشون در مورد شعر اینه که میتونه واقعا آدم رو عصبانی کنه.
آقای پناهزاده، صدای عزیز شنونده ها رو تا یه چند ثانیه دیگه بشنویم، بعد با آقای بعدی هم صحبت بکنیم. برنامه ما تا 16:30 دقیقه. جانم بله بفرمایید.
معمولی شدم، آنقدر معمولی که دفتر شعر چاپ میکنم.
آها.
اینه. آره،
اعتراف جالب.
آره، اینقدر معمولی شدم که دیگه دفتر شعر چاپ. من آخر مشو.
متشکرم، بشنویم.
یه عزیزانی یک خدشه وارد کردن به حریم شعر ایران. این دو بیت شعری که از حافظ ذهنم رسید یادآوری کنه خطاب به محترین عزیزان. شرح مجموعه گل مرغ چمن داند بس، که نه هر کو برقی خواند معانی دانست. یا جای دیگه میفرماد نه هر که آینه ساخت سکندری دانست، نه هر که سر تراشید قلندری دانست. یه مقداری سعی کنیم در حریم هنرات اون بضاعت خودمون حرکت بکنیم، زیاد عرض اندامی نکنیم که اون چرم که داریم خدشه دار بشه.
نه هر که آینه سازد، نه هر که سر به تراشد. خیلی متشکرم از اینکه اینقدر عمیق میبینید. آقای بدی، از زبان شما بشنویم این موضوع رو تا جایی که زمان اجازه بده. 2 دقیقه فرصت داریم تقسیم کنیم که بعد انشاءالله توی برنامه مفصل بهش بپردازیم. حضوری هم از شما ضمناً دعوت میکنیم، هم آقای پناهزاده هم جناب علی، میتونیم این بحث رو حضوری ادامه بدیم انشاءالله. بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید یه نکته کلی بگم، همون که آقای پناهزاده گفتن، یکی از مشکلات عمده ما ورود به حوزه تخصصیه. به نظر من بزرگترین در واقع مباحث و چالش جامعه ماست. تو همه سطوح و ارکان هم
یعنی آدم‌هایی هستن که سر جای خودشون نیستن.
فقط هم خاص هنر و موسیقی نیست، خاص پست کلان مدیریتی هست. توی نمایندگی مجلس ما می‌بینیم و توی غیره و ذالک. یعنی فکر میکنم مثلا چه میدونم اگه حمید هیرات، ماکان بند، فرشاد فرخ اینا وارد مدلی چه میدونم.
شما دیگه ماکان بند نگید، ماهی داریم اینجا میگیم به جای بند بگیم گروه. اینا خیلی بی ادبی میکنن که میگن ماکان بند.
مثلا نمیتونید مثل اینکه علیرضا اسم رو بیاین ترجمه بکنید بگید کسی که بسیار از چیزی خوشنود است و در مرتبه بالا قرار دارد. اسم این نیست، اسم خاصشون. ما نمیتونیم
نه اسم خاص نیست و غلطه و غلطه، خیلی فاحشی هم هست. بند به معنی گروه، شما هم بهتر استفاده نکنید. بفرمایید. حالا یه جنبندی بفرمایید، خداحافظی بکنیم.
حالا به این یه نکته است که بود به این حوزه تخصصی تو همه در واقع ارکان جامعه ما متاسفانه هست. بعد تو این زمینه من فقط به ذهنم میرسه که ارجاع بدم تو این فرصتی که هم مخاطبا رو به یک نمایشنامه کودکانی از نکته خمافاله به عنوان الفبا که احتمال میدم تو کتاب در واقع کودکش به عنوان آوردهاند که فردوسی منتشر شده باشه، که خود من نشون میده توی شرک الفبا حرفای دال و الف و نون و اینها جابجا میشدن، به جایی که دانا بسازن نادان میساختن. این حرفا سر جای خودشون قرار نگرفته بودن و الان جامعه ما توی وضعیتی است که این در واقع حروف مختلف سر جای خودشون نیستن، به همین خاطر واقعا داره به سمت نادانی پیش میره.
امیدوارم اینطور نباشه. یه دوستی هم انتقاد کردن از شما، گفتن مردم رو بهشون توهین میکنید. امیدوارم که خواسته